بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر اول را گذشتیم و در امر اول اصل در مسئله بیان شد، یعنی اگر در باب بحث دلیلی نیافتیم به او رجوع کنیم. معنای اصل در مسئله اینه. آیون بعد نیان بفرمان فلان روایت میگه عقل ازان مال مادره یا مال پدره، نه، به معنای اصلی که در هر مسئله بیان میشود برای اینه که اگر در مسئله دلیل نیافتیم او معتمد و متکع باشد، برای این جهته. به عبارت اخرى اصل حکم بیمه را دارد، اگر مریض شد بیمه میدهد، اگه سالمه بیمه کاریش نداره. بنابراین یادتون باشد که هی نیان آقایون اشکال کنن. ما حالا هنوز اصلا وارد بحث نشدیم، امر اول در بیان اصل بود و گذشت. امر دوم در تعریف حزانه بالفتح والکسر و هی فی الاصل واللغه به معنی الحفظ و صیانه. در اصل و لغت به معنای حفظ و صیانت، کما فی المقابیس، مقابیس اللغه اینجوری معنا کرده. و منه یقال حزن الطائر بیزه، اون وقتی که طائر بیزه خودش را زیر پر و بالش قرار میدهد و جمع میکند، میگن حزن الطائر بیزه، یعنی حفظ کرد بیزه خودش را از اینکه بشکنه از بین برود، اونم از همین باب حفظه. و در اصطلاح علاما فی المسالک ولایتون، بعد مسالک رو نگاه کنیم، من فقط اشاره میکنم. و فی المساله من نوشتم و شما میگم ننویسید، گفت من میگم اعف، شما نگید اعف، شما بگید اعف. و در اصطلاح علاما فی المسالک ولایتون علی الطفل والمجنون لفائدت تربیتهی و ما یتعلق بها من مصلحت حفظهی و جعلهی فی سریرهی، تو تختش، تو گهوارش، و کحلهی و تنظیفهی و غسل و خرقهی و ثیابه و نحو ذلک. مسالک اینجوری تعریف کرده، گفته است که ولایت بر طفل و مجنون لفائده تربیت و ما یتعلق بها، نظافتش، نمیدونم بهداشتش، امور مربوطه به او. در قواعد علامه اقتصر علی الولایت علی التربیه، و فی القواعد اقتصر علی الولایت علی التربیه. در قواعد اینجوری دارد و هی ولایتون و سلطنتون علا تربیت تف، اون دیگه و ما یتعلق به ها من مسلحت حفظی و جلافی سریرهی و کحله را ندارد، اختصار کرده بر تربیت. ولایتون و سلطنتون علا تربیت تف و سریح هما که ظاهر غیر هما کون الحزانه لتربیه. سریح قواعد و مسالک اینه که حزانت برای تربیت و مقصود همونه، اصلا مقصود از حزانت، جعل حزانت، تربیت، رشد دادنه. و ظاهر انها اعم من الروح و البدن، ظاهر اینه که این تربیت، رشد دادن، اعم از رشد دادن بدن و رشد دادن روحه، هم مواظبت بدنش داشته باشد که نره پاش بشکند، هم مواظب روحش باشه که نرود افکار نادرست و غلط و انحرافی تو مخش کنن، چون به هر حال بچه است، تحویل میگیره، مخصوصا بچه های بعد از انقلاب و اونایی که انقلاب و امام تربیت کردن، بچه ها الان از یک رشد فکری خیلی بالایی برخوردار هستن، خیلی فرق دارن با سابق، همچنانی که روحانیت از یک رشد فکری بالای فقهی به وسیله خدمات امام برخوردار شدن، بچه ها هم یه رشد فکری دارن. مواظب باشه انحراف پیدا نکنه، مواظب باشه درسشو بخونه، مواظب باشه، مشقشو خوب بنویسد، در تربیت روحی هم حضانت سهم داره. اعم است از روح و بدن، بله ظاهر من المسالک کون البدنیه فرعا. از عبارت شهید در مسالک میشه گفت ظاهر اینه، اصلا تربیت بدنی فرعه. برای اینکه مسالک اینجوری داشت: ولایتون علی الطفل و المجنون لفائدت تربیت رشد دادن او و ما یتعلق بها من مصلحت حفظی و جعلی فی سریری و کلی و چی و چی. فتأمل، حالا شاید قابل خدشم باشه، به هر حال بلکه ظاهر از مسالک اینه که تربیت بدنیه فرع تربیت روحیه است. حالا من خودم نوشتم، خودم که دیگه میزا هادی سبزواری که نیستیم که. توجه بفرمایید، تربیت اینه دیگه، ربانی، رب العالمین یعنی رشد دهنده جهان. رب عرض میکنم، رب یعنی رشد دادن، الحمدلله رب العالمین یعنی جهان را تربیت میکنه، جهان را رشد میده، جهان را از نقص به کمال میبره. دقت بفرمایید و توجه کنید. و ظاهرا انها هم من روح که مسالک اینجوری داشت. حالا من اون چیزایی که خودم نوشتم که میخوام بگم تربیت روحی را میگیرد، فان التربیت الروحیه ان لم تكن اعظم و اهم عن الجسمیه فلا اقل من المساوات. به هر حال تربیت روحی اگر بالاتر از تربیت بدنی نباشه، مثل تربیت بدنی که هست، فلا یجعل الشارع للثانی قیما دون الاول. نمیشه بگیم شارع برای بدن و بهداشت اومده حق الحضانه قرار داده، گفته پدر مواظب بدن و بهداشتش باشه، مواظب سرمه و نمیدونم اتکلونش و پمادش و این چیزاش باشد، اما برای روحیش قیم قرار نداده باشد. کیفه و نزول الکتب و بعث الانبیاء و الاوصیا و وظیفت العلماء و الاخیار بل الانسان هو الهدایه و تربیت و روحیه. اصلا انبیاء و صحف آسمانی و وظیفه علماء و همه خوبان اینه که آدم بسازند. به قول امام، اسلام آمده آدم بسازد، انقلاب برای اینه که آدم درست بشد، انسان، انسانی که برای خدا به مردم خدمت می کند، انسانی که می رود روی مین و به اوج عظمت می رسد و شهید می شود تا قرآن و سنت اهل بیت سعادت بخش و سیره رسول الله صلوات الله علیه اجمعین بماند. طیران مرغ دیدی؟ تو ز پای بند شهوت به درای تا ببینی طیران آدمیت. مگر آدمی به چشم است و گوش و همین لباس زیبا؟ تن آدمی شریف است به جان آدمیت. اینا همه برای این جهت آمدن. فما خلق الجن والانس الا للمعرفه التي تكون سببا للعباده و وصول الانسان الى كمال التربيه و رشد الانسانی. این حالا اجمالی خواستم بگم که حضانت در عبارت آیون هم تربیت بدنی رو میگیره، هم تکلیف وزارت بهداشت و درمانه و وزارت اقتصاد و بازرگانی، هم تکلیف وزارت آموزش و پرورش. پدر باید کار هر چند تا وزارت خونه را در حق الحضانه انجام بدهد، مادرم باید کار چند تا وزارت خونه را در کار حق الحضانه انجام بدهد. این ظاهر از این عبارات این بود. مطلب بعد اینه که ثم انه لا اشکاله ولا خلافه فی ان الحضانه حق و ولایه. هزانت حق است و ولایت، این اشکال و خلافی نیست. فانه الظاهر مما من الاحقیه والاولویه. میگه مادر احق یا پدر اولا هست که در روایات داریم، ظاهر از این که سزاوارتره یا اولاتره اینه که این حق لا اشکال ولا خلاف فی ان الهزانت حقون کما هو الظاهر من قولهم علیهم السلام به انه احق و اولا. انما الاشکال در اینه که آیا تکلیف هم هست یا نه. در قانون مدنی اونجا در حق الهزانه آمده حق الهزانه حق است و تکلیف. حالا میخواییم ببینیم تکلیف هم هست یعنی واجب هم هست یا واجب نی؟ آیا تکلیف است به عنوان یک وجوب به حیث که جائز باشد من علیه الهزانه را من له الهزانه را مجبورش کنیم؟ پدر اونجایی که حق الهزانه دارد اگه گفت نه من بچم را هزانت نمی کنم نمیخوام خوشگوترش کنم، یا مادره در موردی که حق الهزانه داره گفت نمیخوام خوشگوترش کنم، آیا میشود او را مجبور کرد یا نه؟ کلام در اینه آیا زائدن بر حق بودن حکم هم هست، تکلیف وجوبی هم هست به حیث که بشود من له الهزانه را مجبور کرد علل امتن فل امتن معل امتنا، یا اینکه نه او نیستش. لا یخفا علیکم که دلیلی بر حکم بودن وجود ندارد، لا دلیل من الاخبار و سنه بر اینکه این حکمه و یک تکلیفه، دلیلی نداریم بر اینکه حکم و تکلیف باشه، بلکه ظاهر از تعبیر به احقیت و اولویت اینه که نشه مجبورش کرد. وقتی میگیم مادر احق است بالولد مدت الرضاع سزاوارتره، معناش اینه دیگه نمیشه مجبورش کرد، مناسبه با سزاواری و مناسبه با احقیت و اولویت و ولایت اینه که نشه مجبورش کرد. ظاهر از احقیت و اولویت و ولایت و حق اینه که نشه مجبورش کرد. این چه صاحب اختیاریه که میشه مجبورش کرد؟ فلانی صاحب اختیاره اما میشه مجبورش کرد. گو مایلی تو را بزنیمت؟ گو اگه میل منو میخوای نه. حق بودن و ولایت و احقیت اولویت اینا نمیسازه با اجبار. از ظاهر از احقیت و اولویت که در روایات آمده و از حق و ولایتی که در کلمات اصحاب آمده اینه که حکم تکلیفی نیست، بلکه در روایت آمده که هزانت منوط به مشیت است، بل علقت الهزانت علی المشیه فی الخبر، گفته اگه میخواد هزانت میکنه اگه نمیخواد هزانت نمیکنه. و مسئله در کلمات اصحاب مورد تعرض نبوده کما فی الجواهر نس علیه الجواهر، و لم تکن المسئله من هذه الجهه موردا للتعرض فی کلمات الاصحاب کما صرح به الجواهر. دیگه جواهر وقتی بگه حساب پاکه دیگه. جواهر میگه مسئله مورد تعرض در کلمات اصحاب نبوده، چه برسد به این که ما بگیم اجماع در کار هست. منم همین عرض میکنم که قابل انتقال نی، ما قبول داریم قابل انتقال نیستن، شرفی به عرض ما داره. من عرض میکنم هزانت حق است، هزانت ولایت است، هزانت احقیت است، اما آیا تکلیف هم هست که اگه انجام نداد چیکارش کنیم؟ مجبورش کنیم، حاکم بگه باید این کار رو بکنی، یا اینکه تکلیف نیست، دلیلی بر تکلیف بودن نداریم. ظاهر این عبارتهای فقها که میگن حق و ولایت، ظاهر روایات که میگه حق و اولویت اینه که قابل اجبار نیست، بلکه تعلیق بر مشیت کنست در این معناست، نست در این معناست که قابل اجبار نیست، تعلیق در مشیت نست در اینه که قابل اجبار نیست. ما میگه بسته داریم که قابل انتقال نیست، ما میخواییم بگیم نیست. و در کلمات اصحاب هم مسئله از این جهت مورد تعرض نبوده تا چه برسد که ادعای اجماع بشود. و لم تکن المسئله من هذه الجهه موردا للتعرض و التحریر فی کلمات الاصحاب کما نص به الجواهر، فضلا از اینکه اجماعی در مسئله باشه. بله ریاض کلامی داره. اجازه بفرمایید من خدمتتونم. بله در ریاض اینجور هست. ریاض در همون باب نفقات قبل از فصل نظر پنجم که در نفقات اون بالاش نمیشه نفقات 200 به ان نظر الخامس فی نفقات، ریاض اینجوری داره سید ریاض: وعلم انه لا شبهته فی کون الحزانه حقا لمن ذکر، شکی نیست که حقه، ولكن هل تجب عليه مع ذلك ام له اسقاط حقه منها، آیا واجبه یا نه؟ یه حق بیشتر نیست، حق قابل اسقاطه، حق نیست قابل اسقاط، ساقطش میکنه نمیشه مجبورش کرد. ام له اسقاط حقه منها الاصل یقتضی ذلك، اصل اقتضا می کند همین معنا را که بگیم یجب علی، لا یجب علی، توجه بفرمایید، توجه بفرمایید، الاصل ولكن هل تجب علیه مع ذلک ام له اسقاط حقه منها، الاصل یقتضی ذلک که بتونه اصالت البراءه اقتضا می کنه واجب نباشه. و هو الذی صرح به الشهید فی قواعده فقال لو امتنعت الام من الحزانه سارت الاب و اولابه، نگفته مجبورش میکنیم، مادره اگه گفت حزانت نمی کنیم پدر سزاوارتره. و لو امتنعا معا، بچه رو نه پدره قبول میکنه خوشکترش کنه نه مادره، فالظاهر اجبار الاب، شهید فرموده ظاهر اجبار ابه، و نقل عن بعض الاصحاب وجوبها یعنی وجوب الحزانه، و هو حسنون حیث یستلزم ترکها تزییع الولد، وجوب حضانت خوبه اونجایی که اگر حضانت نکنن بچه از بین میرد، الا ان حضانته حین اذن یجب تجب کفایتا کغیره من المضطرین، اگه این پدر یا مادر حضانت نکنه بچه از بین میره حضانت واجبه، ولی خصوصیت برای پدر یا برای مادر نی که یه واجب کفایی، جامعه باید او را حضانت کند، میخواد پدر باشد میخواد مادر میخواد دیگران مثل بقیه مستری. و فی اختصاص الوجوب بذل حق نظر و لیس فی الاخبار ما یدل علی غیر ثبوت اصل الاستحقاق و هی لا یستلزم الوجوب، بلکه ما عرض کردیم ظاهر عبارات اینه که وجوبی در کار نیست. بله فقط سید ریاض این عبارت رو داره: صاحب جواهر قدس سره در ذیل این عبارت ریاض می‌فرماد و هو کما ترا لیس تحریرا فی المساله، این تحریر مساله نیست، درسته می‌فرماد این تحریر مسئله نی، برای اینکه سید ریاض دو احتمال نقل کرده، یه احتمالی را از شهید بیان کرده و یه اشکال کرده رد شده. اینو نمیشه گفت تحریر مسئله و تنقیح مسئله، تحریر مسئله احتیاج به یه بحث بیشتری دارد. صاحب جواهر می‌فرماد و هو کما ترا لیس تحریرا فی المسئله، ظاهر اینه که نظر صاحب جواهر به اینه تحریر وقتی است که مسئله مفصل بحث بشود و بحث سید ریاض مختصره. بعد می‌فرماد اینی که سید ریاض قائل شده به عدم وجوب و فی ذهابه الی عدم وجوب، اون هم اشکال هست. من هرچی نگاه کردم این عبارت سید ریاض عدم وجوبی ندارد تا ایشون بگه اشکال داره. بعد جواهر نگاه کنید، بعد فرموده سید ریاض که نظر به وجوب داده این اشکال داره و تمام نی، سید ریاض نظر به عدم وجوب، ببخشید اعتبار جواهر فعلوتونه؟ ها اجبار. میگه این که سید بخونید عبارت را و ما ذکره من عدم اجبار الاب واضح الضعف. اینی که میفرماد پدر را مجبورش نمی کنن، این واضح الضعفه که نخه این ضعیفه، پدر را مجبورش می کنن. سید ریاض جایی ندارد که پدر را مجبورش نمی کنن. هیچ تو این عبارت ها پدر را مجبور نمی کنن نیست، نداره. بیارید بفرمایید ایدکم الله. نه، عبارت سید ریاض بخونی. من عبارت سید ریاض میخونم و دوباره تکرار میکنم. و علم انه لا شبهت فی کون الهزانه حقا لمن ذکر ولكن هل تجب علیه مع ذلك عمل و اسقاط و حقه تا میاد و هو الذی سر شهید و بله ولم امتنع معا فالظاهر اجبار الاب. خب پس اجبار دارد. من همینه میخوام بگم، مرعبم به ناصرنا، مرعبم به ناصرنا. من میخوام بگم اونی که در عبارت سید ریاضه، اجبار اب در عبارت سید ریاضه، نه عدم اجبار. بنابراین ظاهرن این غلطه. و ما فی ریاضه من الاجبار ضعیفون، دلیلی بر اجبار پدر نداریم. عدم اجبار اصلا تو عبارت سید نیامده. حالا اگر آقایون عبارت جواهر رو درست کردن، عدم اجبار پیدا کردن، به بنده بفرمایید. عبارت همون جوری که جواهر نقل کرده با اینی که من از ریاض خوندم مثل همه. این هم راجع به این هم. بنابراین دلیلی بر وجوب تکلیفی ما نداریم. بله اگر هر دو توجه بفرمایید، اون هم برای همه است. اون مال امر معروف نهی از منکر. بچه قنداقی امر معروف نهی از منکر نداره که. میگم قو اهلیکم و انفسکم نارن. چرا کم لطفی میکنید؟ قو انفسکم و اهلیکم نارن. بچه که داره لبع میخوره از آتش جهنم نجاتش بدن؟ نار. میگم آخه شما ببینید، شما میگید خلاف قرآن. گفت قرآن اینجوری. آقای بود، مداح بود یه جا، ما یه شب رفته بودیم مجلس ترحیمی بود، مجلس ترحیم خاصی بود اونجا. اون میگفت خداوند در قرآن فرموده الحیات عقیدتون و جهاد. ایشون میفرماد که آیه شریفه میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن، پس حق الحزانه واجبه. ملاک من میگم، من تقریر فرمای شما را، قو انفسکم و اهلیکم نارن یعنی بچه قنداقی رو خوشگترش کن. از نار افزش بکن. آیه اینا نمیگه. حالا شما بفرمایید مسئله اینی، توجه کنید. خب اینم یک بحث. حق است هر وقت دلش خواست، نخواستی چی، توجه کنید. بنابراین دلیلی بر وجوب تکلیفی و جواز اجبار پدر و یا مادر لو امتنع از عمل به حق نداریم. هر وقت خواستن ازانت میکنه، هر وقت نخواستن نه. بله اگر به بچه ضرری میرسد، صدمه میرسد، حفاظت از بچه یجب علی الناس، دلیلی نداریم که قوم خویشا بر دیگران مقدم باشن. اینم امر دوم. جای هر ظاهرا نیست. بله چی؟ حق الولد علی والده چی؟ خب و یا ادبه. اون وجوبه. شما آقای عزیز، شما راست خودتون حرف بزنید، شما قبل دیگری حرف نزنید. خودش زنده است. میگم ان یو حسن اسمه، ولی اینها میخواد بس پخته بشه، ولی گوش نمیدادم به اشکالا. ان یو حل و من حق الولد علی والده ان یو حسن اسمه، یعنی اگه اسمشو گذاشته هوشنگ خان باید کتکش زد، نوشین اسمشو گذاشته باید کتکش زد، فیروزه اسمشو گذاشته کتکش، سریا اسمشو باید کتکش زد. این چه نیست؟ توجه. خب رد بشیم. امر سوم توجه کنید، توجه فرمایید. امر سومی که در اینجا باید بحث بشه، بذار یادم بیاد، مرحوم فاضل هندی در کشف اللسام اینجوری فرموده و فی اللسام ولا اشکال فی امرها، یعنی حضانت، زمین به حضانت برمیگرده، ولا اشکال فی امرها اذا لم یفترق الزوجان به طلاق او غیره. میگه اشکالی در امر حضانت نیست اگه زوجان از هم جدا نشدن. این کماترا، برای اینکه مسئله حضانت دائر مدار تفرق نیست. اون وقتیم که با همان این بحث هست که آیا خشک و تر کردن حق پدره یا حق مادره. طلاقم ندادن از هم، مادره میخواد میگه من باید بچه رو خشک و ترش کنم، دوا سر موقع بشیدم، سرمه به چشمش بکشم. پدره میگه من میخوام این کار رو بکنم. مادره میگه من میخوام ببرمش مدرسه. پدره میگه من میخوام ببرمش مدرسه. مادره میگه من میخوام توی اتاق بخوابم بچه‌م ولو خودم بخوابه. بابای میگه نه خیر، من میخوام توی اتاق بخوابم بچه‌م ولو خودم بخوابه. مسئله حضانت اختصاص به افتراق ندارد، بلکه حضانت حکمش ثابت است، چه با افتراق چه با عدم افتراق. پس اینی که فاضل اصفهانی، فاضل هندی، کشف اللسان میفرماد لا اشکال در حضانت اگر اینها از هم جدا نشدن. این کماترا، نه خیر، نسبت به جدا شدن و جدا نشدن در حضانت فرقی نیست. حکم الحضانه لا فرق فی بین اینکه با هم باشن یا با هم نباشن. اللهم الا ان یقال که اگر با هم هستن غالبا دعوا ندارن، دل میدن و قلبه میگیرن در حاجه به امور دیگه، چه برسه به حق الحضانه. اللهم الا ان یقال که نظر کشف اللسان به غلبه بوده، میخواسته بگه اینا تا با هم هستن اشکالی در مسئله نمیاد، چون غالبا اینا با هم اختلافی پیدا نمی کنن. نفی اشکال است از حیث یک واقعیت غالبه خارجیه، نفی اشکال از حیث یک واقعیت غالبیه خارجیه. از این جهت میخواد بگه لا اشکاله، نه لا اشکاله به حسب حکم. و لا یخفا، این شبهه‌ای که به عبارت لسام هست، این شبهه به عبارت غیر واحدی از اصحاب هست. برای اینکه غیر واحدی از اصحاب، ولو عبارتشون مثل عبارت لسام نیست، اما اونا هم اینجوری مطرح کردن، گفتن اگر مرد زن را طلاق داد، فلا امو احق به حضانت الام، احق به حضانت الولد الى حولین، یا ول مطلقه احق به حضانت الولد الى حولین. مسئله را، حکم حضانت را مشروط کردن به طلاق، گفتن و الزوج اذا طلق فالحضانتو فی الحولین للام و ما بعدهی، در پسر برای پدر و در دختر تا 7 سال برای مادر. یا موضوع مسئله را اصلا مطلقه قرار دادن، غیر واحدی از عبارات اصحاب، یا حکم حضانت را تعلیق کرده بر طلاق، در موضوع تعلیق قرار داده، یا اصلا موضوع را مطلقه قرار داده. خب این اشکالی که به کشف اللسان هست به اونا هم هست. بل و هازل اشکال یجری در عبارت غیر واحدی که در موضوع تعلیق قرار دادن یا در موضوع عنوان مطلقه قرار دادن. الجو ظاهرن اونا نظرشون به همین بوده، اونا هم اون مورد غالب را بحث کردن و هوه کما ترا. این مشکله، مشکل ما بگیم لا اشکال کشف اللسام و عقد مسئله در عبارات اصحاب، اونی که غالب بوده ازش بحث کردن، اونایی که غیر غالب بوده ازش بحث خیلی بعید ما. بله، ما تعم و به البلوا را گاهی باید بحث کرد، غیر ما تعم را هم در کتب فقهی باید بحث کرد. در حال اینم مهم نی، ولی امر و سهلون که حکم حضانت اختصاص به طلاق و جدایی ندارد. حکم حضانت ثابت است و بحث حضانت جاری، چه در اونایی که طلاق دادن و چه در اونایی که طلاق ندادن، چه دوستیشون دل و قلوه باشد، چه دوستیشون بلالی باشه که دونهای بلالش خوردند و بعد گیوار سابقه با اون میشه خیلی زبر خون و بلاله وقتی میخوره اون چوبش خیلی زبری داره، چه دوستی دوستیه اون چوبای بلال باشه گیوه رو باش میشورن، چه دوستی دوستیه دل و قلبه باشد و رأفت و رحمت بینشون باشه. در این جهات فرقی نمیکنه. امر چهارم که انشالله فردا بحث میکنیم، اقوال در مسئله. امر پنجم بر نقل روایات، امر ششم بررسی روایات، امر هفتم نظر در روایات. حالا به ترتیب ببینیم به کجا میکشه. و صلی الله علی سیدنا محمد.